أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به توفیق الهی به فراز انتهایی بحث استصحاب رسیدیم که نسبت استصحاب با بقیه امارات و اصول رو میخواست بررسی بکنه. نظام و ساختار نهایی فرایند اجتهاد خیلی مرتبطه با اینجاست. یعنی آخر شما در مواجهه با یه مسئله فقهی امارات مختلف دارید، اصول عملیه مختلف ممکنه داشته باشید و قواعد فقهی مختلف داشته باشید. یکی از در واقع هنرهای اجتهاد، یکی از چالش‌های مسیر فقاهت همینه که آقا توی مسئله‌ای وقتی مثلا چند تا اماره داری، چند تا اصل داری، چند تا قواعد فقهی داری، چجوری اینا رو با هم جمع بکنی. جمع شدن اینا با هم یکی از اصلی ترین نکات توی فقهه. اینجای اصول خیلی کمک میکنه به این مسئله. خیلی که میگم، البته خب یه مقدار فقط داره شبکهش رو بیان میکنه ها، بیان تمرینش باید بره تو خود فقه، اما این شبکه هم خودش مهمه. البته با تمرکز، با محوریت و تمرکز بر استصحاب داره اینجا مطرح میشه که آقا استصحاب نسبتش با اینا چجوریه، و یعنی میشه نسبت خود اونا با همدیگر هم هی دونه دونه سنجید. اما اجمالا از اینجا اون نظام کلی در میاد و تو مباحث اصول اینجا اونجایی شده که این نسبتها رو دربارش صحبت میکنن. اینجا منظورم آخر استصحابه. چرا؟ چون عملا اینجا آخر اصول دیگه بعد از اینجا چیه؟ بعد از اینجا تعادل و تراجیه دیگه، که اونجا هم باز به یه نوعی جنبندی میشه این حرفا. در واقع اینجا جاییه که ما اماراتو خوندیم، اصول مختلفو خوندیم، این آخرین اصله، اصل استصحاب، اینم آخر استصحابه دیگه، داره جنبندی نهایی کلی میکنه. خلاصه یه این جنبندی چی بود؟ چون این خیلی مهمه، باز تکرار میکنم یه نکات مثلا جدیدی هم یه مقدار عرض میکنم. خلاصه این جنبندی بود که آقا اولا یه بار باید علم اصول رو ببینیم، یه بار باید قواعد فقهیه رو ببینیم. تو هر کدومش ما سه رتبه داریم، یعنی تو علم اصول سه رتبه ادله داریم، تو قواعد فقهی هم سه رتبه. این سه رتبه البته اولش دو رتبه است که همون حکم واقعی ظاهری باشه، بعد حکم ظاهری خودش دو رتبه است که محرزه و غیر محرزه باشه. این تقسیم چه تو علم اصول هست چه تو علم قواعد فقهیه. تو علم اصول که واضحه براتون، انقدر که اصول خوندید دیگه حفظید دیگه، حکم واقعی، حکم ظاهری. حکم واقعی چیه تو علم اصول؟ به چیا میگیم حکم واقعی؟ به اون زنون معتبر که حالا توش اختلافه، مثلا خبر واحد، زواهر، نمیدونم اجماع منقول، فلان. اینا تو اصول اینا رو بلدید، حکم واقعی به چیا میگن؟ به همون زنون معتبر. البته یقین هم که حکم واقعیه دیگه، اون هیچی درباره یقین خیلی اینجا صحبت نکردیم. خلاصه یقین و زنون معتبر حکم واقعیه. حکم ظاهری هم اینجا داشت به ما یاد میداد، یعنی شیخ خصوصا از صفحه 318 که دیروز شروع کردیم اصلا رفت سراغ این که به ما بگه که آقا حکم ظاهری هم دو رتبه است. چه دو رتبه ای؟ محرزه و غیر محرزه. البته ایشون واضح اسم نذاشت محرزه و غیر محرزه، فقط گفت یا غیر ناظر الی الواقع یا نه ناظرن لکن فرزن نشار اعتبر هولامن حاضر الحیثیه. اینا بعدی آمدن اسم اینا رو گذاشتن محرزه و غیر محرزه. که مثلا تو اصول ما چی خوندیم؟ مصداق محرزه چیه؟ استصحاب. مصداق غیر محرزه هم اون ستای دیگه است، مثلا براءت و فلان، اون ستای دیگه است. تو اصول تقریبا برای اون مثل روز روشنه. فقط اینجا پای قواعد فقهیه رو باز کرد که خیلی کار خوبی کرد، چون ما هیچی تو حوزه قواعد فقهیه رسمی نمیخونیم. اصلا یه دنیای گنگیه برای ما، اصلا نمیدونیم قواعد فقهیه چیه، فرقش با علم اصول یا فرقش با علم فقه چیه. بعد چند دسته است، یه مقدار اینا رو نمیدونیم، یه ذره گنگی مثلا. حالا یه اجمالی الان توضیح بدم، چون دیروزم خوندیم فضا براتون واضح شد. الان یه مقدار درباره قواعد فقهیه خیلی کم یه مقدمه‌ای بگم که بعد بخوام بگم آقا آخرش شیخ بخواد بگه آقا قواعد فقهیه هم همین دسته‌بندی رو داره. یعنی چه جوری؟ یعنی بعضیاش حکم واقعیه، بعضیاش حکم ظاهریه. حکم ظاهریاش هم بعضیاش مثلا محرزه است، بعضیاش غیر محرزه است. تازه همون حرفی که تو اصول میزنیم، یه وقتایی شبهه حکمی است، یه وقتایی موضوعیه. تو قواعد فقهی هم همینجوریه، یه وقتایی به در شبهه حکمیه میخوره، یه وقتایی موضوعیه میخوره. میخوام بگم تقریبا همون دستبندیایی که تو علم اصول صحبت کردیم تو قواعد فقهی هم میشه پیاده کرد. این باعث نشه گمان کنید قواعد فقهی هم یه چیز سومایه های ناخودآگاه طلبای اینجوری فکر میکنن، قواعد فقهی هم سومایه های اصول دیگه. حالا مثلا یه سری چیزا نمیدونیم چرا، ولی به یه دلیلی جدا میخوننش. نه آقا، قواعد فقهیه اصلا هویتش با علم اصول متفاوته. درست از یه جهت شبیه اصوله، از چه جهت؟ اینکه حالت کلی و قاعده‌ای داره، ولی هویتاً ذاتاً فقه هست. این خیلی مهمه، اینی که دارم میگم قواعد فقهیه هویتاً ذاتاً فقه هست. پس سب کن دیگه، کله سحر با من دعوا نکن. قواعد فقهیه هویتاً فقه هست، فقط قواعد کلان فقه هست. یعنی چی؟ نگاه کنید، علم اصول هویتش چی بود؟ علم اصول هویتش خارج از فقه بود. مثلا یه توضیحاتی دربارش دادن که آقا کبرای قیاس قرار میگیره، یه توضیحاتی دادن که مباحث مثلا روشی فقهه. مثلا نگاه کنید، خبر واحد، میگیم خبر واحد حجت است یا حجت نیست؟ خب مثلا میگیم حجت است دیگه. این خبر واحد حجت است، کجای فقه به درد میخوره؟ در مسیر استنباط. یعنی خود خبر واحد حجت است که تو خود فقه که نیست. تو خود فقه یه روایت خاصی، مثلا تو صلات داریم، مثلا طبق خبر واحد حجت است، میگیم اون روایت حجت، بعد میریم تو فقه به یه نتیجه‌ای باهاش میرسیم. به خاطر میگن اصول خارج از فقه، اما در مسیر استنباطه، کبرای قیاسه، اینجور حرفایی که تو هویت علم اصول. اما قواعد فقهیه چی؟ قواعد فقهیه خود فقهه، قواعد فقهیه خود فقهه. اصلا اینجوری نیست که یه قاعده‌ای در مسیر استنباطه که مثلا خودش مستقل به درد نخوره ها، ولی در مسیر استنباط به کار بیاد. مثلا چرا میگن اصول کبرای قیاسه؟ چون یه کبراییه که یه صغرایی حتما از فقه باید بیاد به زمینه بشه تا یه چیز فقهی بده. اما قواعد فقهیه خودش صغراه، اگر هم کبرا قرار میگیره یه جایی از باب تطبیقه. یعنی چی؟ مثلا نها کن قاعده ید که خوندیم، یا قاعده فراغ و تجاوز که الان میخواییم مثلا واردش بشیم، اینا قواعد فقهیه که مثلا حسن اصالت و صحه، نمیدونم قاعده لازرد، همه اینا مستقیم خودش یه حکم فقهیه، یه دونه نیست، فقط یه حکم جزئی فقهی نیست، یه حکم کلی فقهیه. با خاطر این بهش میگن قاعده. مثلا نگاه کن قاعده ید چی میگفت؟ میگفت آقا ید همیشه اماره ملکیته، که حالا دیروز خوندیم. مثلا ید اماره ملکیته، یعنی چی؟ این قاعده میگه ید اماره ملکیته، یعنی آقا هر چیزی تحت تسلط کسی باشه، یدم حالا چیز دیگه، مجازنه دیگه، ید نه حتما باید دستش باشه دیگه، هر چیزی تحت تسلط کسی باشه، این در واقع نشونه و اماره برای مالک بود. یعنی آقا شرعن حکم میشود به مالک بودن این شرط، این شخص. میبینید خودش حکم فقهیه، این شخص مالک است. حالا درباره آقای زید میخوای تطبیق بدی یا امرو میشه تطبیقش، و یعنی آقا اماره خودش چی؟ ید اماره ملکیته، این آقا مالک است. هر کسی کل و مثلا منفی یدهی شیعون فهوه مالکون له، دیدید عربی هم شد دیگه، اصلا در حد آیه و روایت بود، مثلا شوخی میکنم. یعنی میخوام بگم خودش چیه؟ خودش حکم شرعیه. اینجور نیست که این بعدن قراره یه جا به درد بخوره. فرقش با خبر واحد چیه؟ خبر واحد، خبر واحد حجته، باید یه روایتی باشه، حالا تو هر بابی هست، بیان بگیم این حجته، بعد بگیم چون حجته مثلا بریم جلو اینجوری. اما یاد نه، کلا قواعد فقهیه حالا یه سری توضیحات درباره تفاوت قواعد فقهی با علم اصول دادن، من نمیخوام وارد اونا بشم. یکی از راحت تریناشو مثلا مثل صبحانی و اینا تاکید دارن اینه که آقا تو ناحیه محمول با هم فرق دارن. ببین مثلا تو ناحیه محمول معمولا علم اصول برمیگرده به اینکه یه چیزی حجت هست یا حجت نیست، که اگه حجت هست بعدا تو فقه به درد ما بخوره، تو مسیر اونم، نه تو مقصد، نه تو مسیرش، یعنی کبرا قرار بگیره. اما قواعد فقهی محمولش حجت و لا حجت نیست، محمولش خودش یه حکم شرعیه. مثلا نگاه کن اینجا میگیم ید اماره چیست؟ ملکیت است، یعنی طرف مالک است، یه حکم وضعیه، خودش حکم شرعیه، قواعد فقهیه. در نتیجه یه انگاره اشتباهی که تو ذهن طلبه هاست اینه که قواعد فقهیه هم مثل علم اصول یه علم جدا و بیرونی از بگید فقه. این غلطه، این 100% اصلا قطعا غلطه، این ناخودآگاه شکل گرفته، فقط چون نمیشناسیدش اینجوری فکر میکنید. ببین علم اصول یه علم جدای بیرون از فقه هست، علم رجال یه علم جدای بیرون از فقه هست که همه اینا برای فقه لازمه، اما قواعد فقهیه اصلا یه علم نیست که بخواد جدا باشه، یه بخشی از فقهه. بله جدا کردنش، حالا اگه به صورت علم هم میخواین جدا کنید اشکال نداره، اغراض اعتباری داره، حقیقتا جدای از فقه نیست، فقط قواعد عام کلی تو همون فقهه. به خاطر همین شما برید ببینید این آقایونی که کتاب زحمت کشیدن نوشتن مثلا علوم مقدماتی اجتهاد، مثلا یه وقتی 10 تا 14 تا هم دیدید شمردن، هیچ کدوم قواعد فقهی رو به عنوان علوم مقدماتی اجتهاد ننوشتن. اگه برید ببینید تعجب میکنید، قواعد فقهی یعنی اصلا مهم نیست. نه آقا، قواعد فقهی خودش فقه است، خودش مقصده است، اصلا علوم مقدماتی اجتهاد نیست، خودش خود فقهه. اصلا شما فرض کنید میخواید تو قواعد فقهی بحث کنی، با همون شیوهی که تو فقه بحث میکنی تو قواعد فقه اصلا میخواید صحبت کنی آیا دیت اماره ملکیت هست یا نیست، قاعده تجاوز فراق درست هست یا نیست، چجوری تو اینا بحث میکنیم؟ این فقه همونجوری که از اصول و رجال و چی و چی استفاده میشه اینجا هم همونه. در واقع قواعد فقهیه پدر جد فقه خوبه، یعنی مباحث کلی، قواعد کلان، قواعدم نه قواعدی که مثل اصول بشه، قواعد روشی و نمیدونم در کبرا، نه قواعد یعنی فقط حالت کلیت داره، همین. یکم از این جهت شبیه اصوله، چون اصول هم قاعده است، اینم قاعده است، یه ذره از این جهت که کلیه، و یعنی اون کلیه اصولیه، این کلیه فقهیه. کتاب هایی هم که تو زمینه قواعد فقهیه، مثلا از قدیم شهید اولین نفری که دوشیه تو قواعد فقهیه کتاب نوشته، چی اسم کتاب شهید اول تو قواعد فقهیه؟ القواعد و الفواید. اولین نفری که توشیه رسما یه کتاب قواعد فقه، شهید اولم که قواعد و فواید رو نوشته اسم کتابشو چی گذاشته؟ القواعد و الفواید. اگه ببینید نوشته فلفقه و الاصول و العربیه، یعنی اصلا یه کتاب جدا نیست، من یه جور ترکیب اینا رو آوردم. مثلا افراد بعدی که نوشتن مثل کاشف الغطا اینا، همه به عنوان مباحثه که اصلا میدید کاشف الغطا، کشف الغطا رو ببینید، میخواد فقه رو شروع کنه، میگه آقا فقه یه سری مباحث کلان داره، من اول میارم بعد وارد مسائل جزئی میشم. ما عادت کردیم فقه فقط فتواهای جزئی 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 باشه، نه آقا، فقه اهم از بحثای قاعده های کلی که قواعد فقهیه باشه و اون فتواهای جزئیه. به خاطر همین جای تحصیل قواعد فقهیه کجاست؟ من الان یه مقدار درباره اصل قواعد فقهیه، فرقش با اصول اینا توضیح دادم، گفتم هویتش فقهه، این یه نتیجه روش تحصیلی داره. جای تحصیل قواعد فقهیه، جای اصلش خود فقهه. به خاطر همین حالا ما یه طرح آموزشی براش داریم، 3 حلقه‌ای، حین لمعه حلقشه، حین مکاسب حلقشه و حین درس خارج. حین که میگم یعنی چی؟ یعنی دقیقاً وسط همونجایی که داری فقه کار میکنی، مثلا فرض کن میرسی به یه، مثلا تو خیارات میرسی به قاعده لازرر، مثلا قاعده لازرر مستند خیار قبنه، مثلا همونجا باید قاعده لازرر رو مثلا یه جلسه جدا مستقل، یا مثلا میرسی به یه بحثی مثلا فرض کن تو طهارت و صلات به قاعده فراغ و تجاوز. واضحه؟ چرا اینجوریه؟ نمیگم اشکال داره حتما یه کلاس جدا برید، اصلا اشکالی نداره، فقط کلاسای جدای قواعد فقهی یه مقدار خشکه. خوشگله چرا؟ شما مثلا تو بستر طرح این مسئله نیستی، یا میگن بسم الله الرحمن الرحیم قاعده ید، بعد میگن آقا قاعده ید دلیل بر ملکیت، ادلش هم این کتاب سنت عقل اجماع، بعد صفحه بعد قاعده تجاوز و مثلا فراق، نمیدونم شما مثلا تو باغش نیست، چون هر کدوم از یه بستر فقهی، یعنی مثلا بعضی ها مثلا قاعده فراق و تجاوز از بستر طهارت و صلات برخواسته، قاعده نمیدونم فلان از بستر معاملات، اون از بستر کجا، از جاهای مختلف فقه جمعش کردن آوردن یه جا پشت سر هم. کلاس جدا رفتنش در حد یک کلاس و یک کتاب خوبه، وقتش هم مثلا قبل از درس خارجه، مثلا وسطای مکاسب، آخرای مکاسب، همچین جاهای خوبه، یه کلاس در حد حالا یه ترم نمیدونم یه فهرستوار یه جا جدا ببینید، ولی جای اصلی که بخواید فنی بحث کنید برید، دیدی آدم حس میگیره با یه مسئله، میره توش قشنگ درگیرش میشه، تو حین فقه عملا اون درگیری پیش میاد، بسترش هست. حالا چون معمولا تو حوزه ها از قدیم هم رسم نبوده، الان هم که نیستش، که یه کلاس جدا درباره قواعد فقهیه برن، مؤلفین و اساتید همین لابلای فقه و اصول، الان نگاه کنید مثلا برسیم تو اصول بحث استصحاب به تناسب چند تا قاعده فقهیه داره مطرح میشه، یا مثلا تو فقه هم که عرض کردم به تناسبش، چه تناسبی؟ تناسبش اینه که استصحاب مثلا با قاعده ید کدوم مقدمه. خب اول باید قاعده ید رو بلد باشید تا من بگم استصحاب چه جوریه، نم قاعده قرعه، قاعده نمیدونم فراق، قاعده فلان. اینم از این. پس نکته یک این بود که اصلا هویت قواعد فقهیه چیه، نکته دو این بود که تحصیلش و اینا جاش کجاست، و حالا متاسفانه ما داریم خیلی پراکنده لابلای فقه، لابلای اصول میخونیم، لابلای فقه اون در واقع نکته آموزشی که من روش اصرار دارم اینه که به اون باید حتما در دل فقه جلسات مستقل، نه اینکه حالا مثلا یه جا لازرر اومد 5 دقیقه درباره لازرر صحبت کنیم، نه یه جلسه جدا درباره لازرر. به خاطر این توی لمعه من 5 تا جنبندی گفتم، یکی از جنبندی ها قواعد فقهیه بود که اصلا جدا یه جلسه درباره مثلا یه قاعده رسیدیم، یه جلسه جدا دربارهش کامل صحبت کنیم، نه 2-3 دقیقه لابلای فقه، نه اون نمیشه. معمولا اساتید لابلای فقه همینجوری 2-3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت میکنن، اون نمیشه، باید یه جلسه یه قاعده رو بیاری همون جایی که مطرح شد مفصل دربارهش حداقل در حد یه جلسه صحبت بشه. اینم نکته دو بود. نکته سه درباره قواعد فقهیه، نکته سه درباره قواعد فقهیه انواع و اقسام قواعد فقهیه است. انواع و اقسام قواعد فقهیه به تناسب اصول میشه اونجا هم دستبندی کرد. اصول یه احکام ظاهری داشتیم، احکام واقعی داشتیم، این تقسیم بندی ها رو داشتیم تو علم اصول و بلدیم، شبیه همینو میشه تو قواعد فقهیه هم پیاده کرد. یعنی خیلی از قواعد فقهیه مفید حکم واقعی هن. یعنی به اینا میگیم امارات، اینا امارات هن. یا مثلا بگو دلیل اجتهادی هن. با اینکه علم اصول نیستن ها، گفتیم هویت اصول با هویت قواعد فقهیه فرق داره، ولی مثل اصول به بعضی هاشون میشه گفت دلیل اجتهادی. مگه دلیل اجتهادی؟ ببین دلیل اجتهادی باید یه جوری تعریف کنی هم قابل تطبیق بر بعضی از اصول باشه، هم قابل تطبیق، اصول منظورم علم اصوله، هم قابل تطبیق بر بعضی از قواعد فقهیه. شیخ اینجا همین کارو کرد، همون صفحه 318 که بحث دیروز ازش شروع کردیم، گفت ثم المراد به دلیل اجتهادی کل امارتن اعتبرها الشارع من حيث انها تحكي عن الواقع، هر چیزی که حکایت از واقع کنه. مثلا نگاه کن با این تعریف و تکشف عنه بالقوه، با این تعریف هم خبر واحد دلیل اجتهادیه تو علم اصول، هم مثلا قاعده ید دلیل اجتهادیه، اما دوتا ملاک دارن ها، ببین جفتشون قرار حکایت از واقع بکنن. مثلا خبر واحد چجوری قرار حکایت از واقع، ببین تو علم اصول دقیقا ما چی رو ثابت میکنیم تو خبر واحد؟ اینکه خبر واحد چی است؟ حجت است. تو قاعده ید دقیقا چی رو ثابت میکنیم تو قواعد فقهیه؟ ید اماره ملکیت است. ببین دوتا هویتش خیلی با هم فرق داره. چرا؟ اون هویتش اصولیه، این هویتش فقهیه. این داره مستقیم یه حکم فقهی رو میگه، این یعنی قاعده ید، میگه اماره ملکیت است، ملکیت هم یه حکم وضعیه. اون یکی داره چی رو میگه؟ حجت بودن رو میگه. حجت بودن تو طریق استنباطه، اما این خودش محصول استنباطه. این منظورم چیه؟ اینو اونو حواستون هست دیگه، این ید اون یکی. اما به هر دوش میگیم دلیل اجتهادی. چرا؟ چون نازه، همین دقیقه همین تعریف که شیخ کرد، چون اعتبار اشاره من حیث انها تحکیان الواقع. ببین اینجا که میگیم خبر واحد حجت است، چرا این ناظر به واقعه؟ میگیم آقا از ادله خبر واحد میفهمیم که آقا شارع گفته آقا خبر واحد غالبا چیکار میکنه؟ غالبا ما رو به واقع میرسونه. و اون واقع چیست؟ مثلا مرادات شارع است که همون حجیت است. اینجا ید چی؟ ید ما رو غالبا به واقع میرسونه، هم غلبه‌ای که شیخ گفت. چرا؟ چون معمولا کسی که ید داده خودش مالک هم هست. ببین جفتش از این حیث که ما رو به واقع میرسونه مثل همه، البته یکیش علم اصوله، یکیش علم فقه ها، ولی جفتش ناظر به واقع و شارم از این حیث اعتبار شد. بخاطر به هر جفتش میگیم دلیل اجتهادی. پس فکر نکنید دلیل اجتهادی یه اصطلاحی مخصوص علم اصوله، واضحه؟ هم تو علم اصول به کار بیره، هم تو علم فقه. تو علم فقه کجا؟ معمولا تو قواعد فقهیه که بحثای کلانه. و همینطور اون یکی اصطلاح، مثلا اصطلاح مقابل اصطلاح دلیل اجتهادی چیه؟ دلیل فقهیه که شیخ اینجا خیلی واضح نیاوردش، درسته؟ کجا آورده شیخ اصطلاح دلیل فقهی رو؟ قبلا داشتید، یه جاهایی لابلا اومده. خلاصه اجمالا شما حداقل اگه کتاب مرحوم مظفر خونده باشید تو ذهنتون هست که مقابل دلیل اجتهادی معمولا دلیل فقهی رو میگن. دلیل فقهی هم میشه همون چیزای دیگه. ببین شیخ اسمش رو نیاورد ولی گفت از اون خط سوم که گفت فما کانم مما نسبه و شارع غیر و ناظر الی الواقع او کان ناظرا لکن فرض ان شارع تبر لا من حیث فلان فهو من الاصول. اینجا اسمش رو گذاشت اصول. در واقع اسم دیگه چی بود؟ دلیل فقاهی. چرا دارم روی این تاکید میکنم؟ چون دوباره دلیل فقاهی هم میتونه برای اصولی باشه، هم برای قواعد فقهیه به کار بره. حالا اسم دیگه قواعد، دقت بکنید اینجا رو، اسم دیگه دلیل فقاهی یعنی اون نتیجه‌ای که دلیل فقاهی داره ما بهش میگیم اصول عملیه. اینجاش یه ذره سخت میشه، درسته؟ ما میگیم آقا نتیجه دلیل اجتهادی امارات، نتیجه دلیل فقاهی چیه؟ اصول عملیه است. شما عادت دارید اصطلاح اصول عملیه رو دیگه بگید مختص کدوم علم است؟ علم اصول. اگه یکی به شما بیاد بگه قواعد فقهیه هم توش اصول عملیه دارید یه جوری نمیشید؟ گیر دادی به اون اصلا ولش هم، چون چند جلسه پیشم گفتی درست میگی، گفتم بس سب کن من میخ خودم رو بکوبم اونو توضیح میدم. میخوام بگم الان با این چیزایی که شما تا الان بلدید اگه یکی بیاد به شما بگه مثلا این قاعده فقهی، مثلا بیاد بگه قاعده طهارت اصول عملی است، شما چه حسی بهتون دست میده؟ یا حس خاصی دست نمیده؟ چرا دست میده؟ یه ذره فکر کنید تو مباحثه. میدونید ما عادت کردیم بگیم اصول عملیه یعنی براءت، احتیاط، تأخیر، استثناء. اصلا عادت کردیم ناخودآگاه، یعنی ناخودآگاه اصول عملیه یه بخشی از علم اصول است. اما نه آقا، حواستون باشه اصول، بله اصول عملیه اصلا اخص داره، فقط برای علم اصول به کار میره، فقط برای این چارتا به کار میره. اما اگر به هویت اصول عملیه برگردید میبینید یه معنی خیلی عام میداره. هویت اصول عملیه چیست؟ رفع تحیر، نمیدونم در مقام شک وارد شده باشه، یه سری از این چیزا میگید دیگه. یا مثلا میگید دلیلش دلیل فقهی باشه، یعنی یا از ناحیه کارکردی که داره، کارکردش چیه؟ رفع تحیره. یا در اون بستری که میاد بسترش چیه؟ بستر شکه. نه بسترش بستر شکه. ادلهش ادلیه، ادله فقهی. مگه ادله فقهی چیه؟ همین که شیخ اینجا توضیح داد. ادله فقهی چیه؟ دقیقا همین دو عبارتی که داشت. احسن، نه دو حالت داشت، مما نسب و شارع غیر ناظر الی الواقع او کان ناظرا لکن فرض ان شارع اعتبر لا من حیث. این میشه تعریف دلیل فقهی. حالا چه از ناحیه دلیل بخوای توضیح بدی، چه از ناحیه بسترش که بستر شک، چه از ناحیه کارکردش که کارکرد رفع تحیره، همه اینا اسمشو میذاریم اصول عملیه. حالا با این توضیح اصول عملیه آیا منحصر است به علم اصول؟ نه. میتونه تو قواعد فقهی هم همچین هویتی باشه. مثل چی؟ قاعده طهارت. قاعده بهترین مثالش قاعده طهارت. قاعده طهارت چی میگه؟ میگه آقا چیزی تا الان فلان نمیدونی پاکه یا پاک نیست، شک داری، فعلا بنا رو بذار بچی برای اینکه پاکه. آیا اینکه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، این ناظر به کشف واقع واضحه؟ اصلا میگه آقا کل شیء لک طاهر، مثلا حالا اینجا یه گیروگور زیاد داره ها، چون باید ببینید اون لکه داره نداره، فعلا دارم طبق مشهوراتی که تو ذهنتون صحبت میکنم، حالا ولش کنید. اجمالا یه دسته از قواعد فقهیه هستند که قطعا دلیل فقاهی هن، یعنی ناظر به واقع نیستن، یا از اون بعد بگو در بستر شکن، یا بگو چی؟ بگو اصول عملی هن. آدم احساس یکمی جوری میشه دیگه، یه سری قواعد فقهیه هستن که اصول عملی هن. آدم احساس میکنه تو تا چیزو با هم قاطی کردی، چی میگن ماستر رو ریخته توی چیز دیگه. خلاصه آدم احساس میکنه اصول عملی که تو علم اصول بود اون چهارتا بود، قواعد فقهی هم که یه چیز دیگه بود. بعد چی میگی یه سری از قواعد فقهی اصول عملی هن. این همون چیزی بود که مرحوم مظفر یه مقدار، حالا نمیدونم اونجا رو خوندید یا نه، توی یه صفحه اینو گفت که گفت آقا اصول عملیه چهار تاشو ما تو اصول بحث میکنیم به خاطر اینکه عمومیت داره، بقیه‌شو تو اصول بحث نمیکنیم. اون غلط نبود ولی دقیق نبود. ببین یه سری اصول عملیه هویتشون علم اصولیه، یعنی چی؟ یعنی در طریق استنباطه. یه سری اصول عملیه هویتشون چیه؟ قواعد فقهیه. واضح شد تا اینجا؟ من خودم دوست ندارم خیلی واژه اصول عملیه رو برای قواعد فقهیه، چون به تجربه دیدم طلبا قاطی میکنن. آقا اصول عملیه همون چهار تاست که تو اصول خوندید، چون واژه‌ش هم تو واژه اصول عملیه دقت کنید، واژه اصول داره تو علم اصول، واژه اصول داره، فکر میکنید دیگه آقا این دیگه خدایی باباشونه دیگه، این فامیلیش هم اصوله دیگه، هیچی. یعنی میخوام بگم اصطلاح اصول عملیه رو تو همون اصول برای همون چهار تا به کار ببریم، برای یکی ها چی بگیم؟ یعنی برای آنچه که حکم ظاهری است در قواعد فقهیه چی بگیم؟ نه اسمی نذاریم، بگیم آقا قواعد فقهیه مفید حکم ظاهری، میدونیم هم هویت اصول ها ولی همون مثلا در مقام شک فلان. تا اینجا مشکلی نیست دیگه. اینجا حالا آقا شما بگو، الان وقت نوبت توه، آقا چیز نوبت توه. آقا خود شیخ اول کتاب، حالا برید ببینید دیگه، من اینو میخوام تو جنبندی یه مقدار توضیح بدم، ولی خود شیخ به یه گیری خورد تو یکی از امرای اول تعریف، گفت آقا اصلا اصول عملیه چیز استصحاب بنابراین که اصول عملیه باشه که من قبول دارم اصلا جو داخل علم اصول نمیشه که. یادتونه اینو گفت؟ گفت جزء چی میشه؟ گفت اصلا جزء قواعد فقهیه میشه. چی تو ذهن شیخ گذشته اونجا گفت جزء علم اصول نمیشه قواعد فقهیه میشه؟ ببین شیخ اولین نفریه که داره اصول عملیه رو به عنوان یه بحث منسجم میاره داخل اصول، اما بر نگشت. اینا رو برید ببینید، اینا برای جنبندی که چند روز دیگه داریم مهمه ها، من دارم اینجا حالا اجمالش رو میگم که شما تو مباحثه ببینید دقت کنید. اونجا من همه توضیحاتش رو دادم، ذیل امر چندمه، یه جور نگاه میکنید نگار اصلا چیزی نبوده. بله متزلزل خیلی نبود دیگه، آخرش رو قواعد فقهی است دیگه، عملا اینجوری گفتش. میشه ذیل تعریف امر امر تو پیدا نمی‌کنم، سوم میشد، آره سوم، امر سوم. یعنی مثلا این که به طور خاص میخوام بگم صفحه 18، ایشون گفت اما علل قول بکنه من الاصول العملیه، یعنی من که استصحاب جزء اصول عملی قبول ففی کنه من مسائل اصولیه قموزون، سخته بگیم جزء علم اصوله، من حیث ان استصحاب این ازن قاعدتون مستفادون من السنه، یعنی قاعده فقهی است تقریبا، هم تا آخرش تقریبا با قاعده فقهی است. ما اونجا گفتیم آقا شیخ یه گیری داره ذهنش، اینجا یه اشکالی به شیخه که تقریبا هر کی بعد شیخ اومده این اشکالو به شیخ کرده که اصلا تعریف علم اصول رو مثل قدما همون جوری گرفته. قدما عملا علم اصول رو هر آنچه که ناظر به واقعه تعریف میکردن. خب معلومه اگه علم اصول رو اونجوری تعریف کنی، شما که اصول عملیه رو باز کردی، مثلا استثنا اینا رو باز کردی، عملا همه اینا میشه چی؟ خارج از اصول میشه دیگه. علم اصول رو که ناظر به واقع، یعنی قدما الان ببینید، یعنی همه رو توضیح دادم، قدما که علم اصول رو اخص تعریف کرده بودن، شیخ اون تعریف رو دست نمیزنه. با اون تعریف دست نزنید علم اصول میشه چی؟ چی؟ اصول عملیه، میشه خارج از اصول. خارج از اصول هم باشه ایشون میگه آشبی قواعد فقهیه شد دیگه. در صورتی که بعدی ها اومده بودن یه او اضافه کرد، یادم گفتم کفایی او اضافه کرد، او ینتهی الیه فی مقام العمل، هر کی اومده بود یه اوتوری اضافه کرده بود که علم اصول شامل اصول عملیه هم بشود. میخوام بگم خود شیخ به خاطر اینکه علم اصول رو مثل قدما اخص تعریف میکرد، یعنی علم اصول چی تعریف میکرد؟ تعریف قدما چی بود؟ میگفتن قواعد ممحده للاستنباط. قواعد ممحده للاستنباط هم قواعدی که ما رو به واقعیت برسونه، یعنی اصلا ناخودآگاه تو پیش‌فرض تعریفشون دلیل اجتهادی بود، یعنی انگار فقط دلیل اجتهادی ها رو اصول میدونستن. شیخ اومد اصول عملیه رو برد تعریف و دست نزد، عملا گفت پس با این توضیح اصول عملیه میری بیرون. بابا شما که اصول عملیه میخوای بیاری باید تعریف اصول بگید، چه دلیل اجتهادی چه دلیل فقهی. به خاطر همین آخر شیخ اونجا گفت حتی استصحابم چیه بیرونه و چیه قواعد فقهی است. بخوام بگم اونی که شیخ گفت یه مشکل دیگه داشت، قاطی با اینجا نکنید. سرجم بخوام بگم آقا ما یه علم اصول داریم، یه هویت داره، یه قواعد فقهیه داریم، یه هویت دیگه داره. قواعد فقهیه خودش نتیجه هست، خودش فقهه. اصول در طریق استنباطه. با اینکه دوتا هویت دارن، یکی در طریقه، یکی خودش نتیجه است، اما با این حال هر کدومش دو طبقه دارن، طبقاتشون شبیه همه. طبقه دلیل اجتهادی، طبقه دلیل فقهی یا بگو اصول عملیه‌ای. یعنی طبقه حکم واقعی، حکم ظاهری. یعنی ما تو علم اصول حکم واقعی ظاهری داریم، تو قواعد فقهی هم حکم واقعی ظاهری داریم، ولی تو اصول که حکم واقعی ظاهری داریم منظورمون از ناحیه حجت بودنه، اما تو قواعد فقهی منظورمون از ناحیه حکم شرعی بودنه. اینا رو یه ذهنتون رو یه ذره منسجم کنید. حالا یه لایه بخوایم بریم جلوتر، یعنی بریم توتر از اینجا، توش چجوری بود؟ این بود که آقا خود حکم ظاهری هم دو دست است، محرزه و غیر محرزه. تو اصول این برامون راحته. چی محرزه است؟ تو علم اصول منظورمه. استصحاب محرزه است، اون یکی هم محرزه نیست. تو قواعد فقهیه چون خوب بحث نشده، منسجم بحث نشده، یه ذره چالش داریم که آقا از آن قواعد فقهیه‌ای که حکم ظاهری هم کدومش محرزه است کدومش محرزه نیست. عبارت شیخ یه مصداق بر ما ظاهرش مشخص میکرد. مصداق چی؟ بگید. قرعه. ولی واقعا قرعه رو هر کاری بکنید، ببین عبارت شیخ ظاهرش همون صفحه چند بود؟ گم شد. صفحه 319 گفت و ظاهرا استصحاب، یعنی یه مثال از این بر تو علم اصول، یه مثال هم از اون بر تو قواعد، ول قرعه من هاذ القبیل. اصلا ظاهر عبارتش و اون پایین هم که دو خط آخر صفحه 319 اصلا یه جوری بود که انگار قرعه چیه؟ محرز است. به شما بگم مشکل اینه که خود شیخ جلوتر خیلی قاعده قرعه رو باز نکرد. اگه باز میکرد آقا واضحه که قاعده قرعه بگید محرزه نیست، اصلا قطعیه. یعنی قسم حضرت عباس میشه گفت خورد که هم محتوای خود قرعه رو اگه توجه کنید، هم بحثای اصولی که حالا جلوتر خود شیخ میاره، در نتیجه ما مجبوریم اینجا بگیم آقا حالا دیگه خلاف ظاهر، درسته ظاهره عبارت یه جوریه که انگار قرعه محرز است، ولی خلاف ظاهر باید توجیه کنیم که نه آقا قرعه محرزه نیست. چجوری توجیه کنیم؟ مثلا گفت از ظاهر حساب والقرعه من هاذ القبیل. من هاذ القبیل رو نگیریم اصول محرزه، من هاذ القبیل رو بگیریم کلا حکم ظاهری، اهم از اینکه محرزه و غیر محرزه باشه. بعد استصحاب بشه محرزه، قرعه بشه غیر محرزه. یه عبارت نمیخوره قبول دارم ها، ولی دیگه تقریبا قطع، تقریبا که میگم میگه قطعیه. قسم حضرت عباسه که قرعه محرزه نیست، بلکه قرعه پدر جد غیر محرزه است، یعنی ته ته غیر محرزه است. میدونی چرا؟ چون حتی براءت هم مقدمه بر قرعه است. شما تا حالا دیدید یه جا مثلا شک داشته باشید بین چه بدونم نجاست و پاکی، بگم قرعه بنداز؟ اصلا خنده داره به نظرتون؟ خنده دار نیست؟ میگید آقا شک داری یا به هر حال براءته یا احتیاطه یا اصول یه چیز از ایناست دیگه، قرعه بنداز نداریم که. اینا یعنی چی؟ این ارتکاز ناخودآگاه ذهن شما یعنی چی؟ یعنی آقا جایی که حتی اگه براءتم جاری میشه، چه بدونم احتیاطم جاری میشه، باید اونا رو جاری کنی. اگه هیچ چی دیگه از اینا به هیچ وجه نشود دیگه میشه القرعه لكل امر مشکل. واضحه چی دارم میگم؟ یعنی بله
مشکل
یعنی دیگه خیلی باید دیگه طرف بیکس و هیچ چی دیگه بهش نخوره، بگیم دیگه حالا دیگه مجبوریم قرعه بندازیم. یعنی میخوام بگم ته غیر محرزه هاست. عبارتش شیخ یه ذره ظاهرش یه جوریه دیگه. به هر حال حالا آخه خود قرآن هم باز نکرده، همین در حد یه صفحه قرآن رو خودش هم گفته دیگه آقا وقت ندارم، خب گفته دیگه وقت ندارم، حالا شوخی ما حوصله ندارم دیگه قرآن رو ول کنید.
یه احتمال اصابت
واقع تو قرآن نیست، حالا مثلا دیگه بخوای تلاش کنی بگی محرزه است، واقعا من دیگه نمیدونم دیگه، شانس دیگه، اگه منظورت جبر و احتماله، اگه منظورت شانس چی؟ آره تو اصول عملی هم این احتمال هست، تو برائت هم این احتمال هست، حالا ممکنه شانسی این باشه دیگه، در حد همون جاست، شانس که معنی نداره، ولی در حد همون اتفاق و اینجور حرف هست. بله دیگه، حالا بذارید آقا بس ما قرآن نیست دیگه دارم میگم، حالا این فضا تو این فضا بود که شیخ گفت من میخوام چیکار کنم، تو این فضا بود که شیخ گفت من میخوام چیکار کنم. ببینید پس شما دو تا ستون درست کنید، یه ستون علم اصول، یه ستون قواعد فقهیه، که این دو تا ردیف اصلی داره. چی؟ حکم واقعی بالاتره، حکم ظاهری پایین‌تر. تو خود حکم ظاهری هم دو تا دوباره ردیف میشه. چی؟ حکم ظاهریه محرزه، غیر محرزه، هر چی بالاتره حاکمه دیگه، درسته؟ حالا مصداقاش تو اصول راحته، مثلا مصداقای اول بگید اسم دیگه حکم واقعی چیه؟ یعنی اون ستون، اون ردیفی که برای حکم واقعی درست کردید اسم دیگه اش چیه؟ دلیل اجتهادی. اسم دیگه اش چیه؟ اماره است. حالا شیخ گفت مثلا به احکام میگیم دلیل اجتهادی، به موضوعات میگیم اماره، ولی راستش دیگه خودش خیلی جواب احکام هم گفته اماره. خب اون ردیف چیز چیه؟ حکم ظاهریه چیه؟ دلیل فقهی که شیخ اینجا اسمش رو نیاورد، اصول عملیه، که حتی بمیسید اصول عملیه به من الام، که چون میخواد هم شامل اون ستون یک که علم اصولش، هم ستون دو که قواعد فقهیه باشه، درسته؟ اینجوری یه همچین جدولی درست کنید. حالا سر مصداقیابیش یکم دعوای دیگه، کی کجای چجوریه مثلا، و حالا میخواییم نسبت اینا رو با هم بسنجیم، نسبت اینا رو میخواییم با هم بسنجیم. شیخ تو حالت عمل کلام فی مقام الاول وارد چی شد؟ وارد آن، دقت کن، وارد نسبت استس تو عمل مقام الاول، که خودش سه تا مسئله داشت که مسئله اولش ید بود، کلا گفت این دسته اول، این مقام اول چیه؟ گفت این مقام اول جاییه که میخوایم تعارض استس ها با یه سری قواعد فقهیه رو بررسی کنیم، قواعد فقهیه که یه گیری دارن. چی؟ این که یه ذره اختلافه که اینا امارن یا اصول عملی هن، که اگه اصول عملی هم باشن، اصول عملیه چی هن؟ محرزن. یعنی کجا قرار میگیرن تو این جدول ما؟ تو اون ستون دومه که قواعد فقهی است، درسته؟ تو اون خط مرزی بین حکم واقعی و حکم ظاهری، چون حکم ظاهری هم طبقه بالاش محرزه بود، دقیقا تو خط مرزی مشکوکه که تو اون بالای خط هن، یعنی بالای خط فقرن که میشن حکم واقعی، یا پایین خط فقرن که میشه حکم ظاهریه ولی محرزه. یعنی تو این که شیخ معمولا اینا رو چی میدونه؟ شیخ معمولا، حالا الان میخونیم، شیخ معمولا اینا رو اماره میدونه، حکم واقعی میدونه. خب وقتی حکم واقعی، بعد میخوایم نسبت اینا رو با استصحاب، استصحاب کجاست تو این جدوله؟ تو ستون یکه، حواستون باشه، تو علم اصوله، ولی حتما هم مهرتون پایین است، تردیدی نیست. البته طبق نظر قدما کجاست؟ بالای اماره است. البته قدما یه ترتیبی، ببین یه بحثی اینجا دیگه محل بحثش نیست، آقا خود اما خود همون ردیف حکم واقعی خود همون ترتیب نداره؟ ببین اصول عملیه گفتیم ترتیب داره، محرزه و غیر محرزه دو طبقه داره، آیا امارات دو طبقه نداره؟ یعنی اون ردیف امارات، ردیف حکم واقعی دو طبقه نداره به نظرتون؟ آدم سریع احساس میکنه آقا یقین بالاتره، ظن معتبر پایین تره. این غلطه، میدونید درست احساس میکنید؟ ببین غلطه، یعنی طبق نظرات مشهور متأخرین این درست نیست. میدونید چرا؟ یه بحث مهمی داریم، این که آقا با وجود، ولی وقتی دو طبقه میکنی میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر میتونی بری سراغ یقین، دیگه نباید بری سراغ طب، مثل محرزه دیگه، اگه میتونی بری محرزه، دیگه نباید بری غیر محرزه. آیا اونجا هم دو طبقه است؟ بگیم اگه میشه بری سراغ یقین، دیگه نباید بری سراغ ظن معتبر. اینو میگید؟ نمیگیم. میگیم آقا چه یقین چه ظن معتبر جفتش فرقی نداره، حتی اگه امکان رسیدن به یقین داری اما فعلا تو دست ظن معتبره، هیچ حالا اینو بعضی یکم شورش میکنن، میگن اگه مثلا تو حجره بغل، حالا این خیلی دیگه مثلا لج آدم در میارن، میگن تو حجره بغل حضرت حجت نشسته باشن، شما میتونی بری ازشون بپرسی، ولی الان داری کتاب مثلا چه بدونم تهذیب شیخ طوسی جلوته، یه در واقع خبر واحدی داری که حجته، هیچ لزومی حالا رفتی پرسیدی اشکال نداره ها، ولی لزومی هم نداره بری بپرسی. این حتی میگه حالا نکته‌ای داره ها، نکته‌ای داره، یعنی معمولا متأخرین اینجوری میگن دیگه. در نتیجه از نظر مشهور متأخرین اون ردیف امارات دو طبقه نیست. گمان نکنید یقین و ظن معتبرم دو طبقه از اونجا. چرا؟ چون هیچ اولویتی لزوما به هم نداره. این نظر کیست؟ مشهور متأخرین بعد از شیخ است. اما قبل از شیخ، نه خود شیخ هم همینو میگه، اما قبل از شیخ چی؟ شما خود شیخ قطع و زن رو دارید میخونید، شما نمیخونید، خوندید دیگه قطع و زن رو که خوندید، آیا جایی دیدید شیخ بگه اول قطع بعد زن معتبر؟ هیچ جا ندیدید. اما قبل از شیخ، قبل از شیخ بعضی ها این بیانو دارن که آقا اول یقین بعد زن معتبر. میدونی چون اون بعد حالا خصوصا کیا؟ انسدادیا که میگن تو خود زنم، درسته ما انسدادی میگیم زن، ولی اول زن بالاتر بعد زن پایینتر، که خودشون میگن آقا استصحاب درسته بود قبل از شیخ، استصحاب چیه؟ اماره است، ولی تو امارات پایینه پایینه، یعنی هر اماره دیگه ای باشه بالاتر از اینه. یعنی میخوام بگم قبل از شیخ اون ردیف اول، این آقا جدولی که میگم بکشید، دیدید این جدولو به دردتون میخوره، اینا معقول و تبدیل به محسوس میکنه، جنبندی خوبی میشه. اینا رو تو جنبندی اون جدوله رو ان شاء الله توضیح میدم باز دوباره، ولی میخوام شما آماده باشه، ذهنتون بکشید جلو چشتون باشه. قدما یعنی خصوصا قبل از شیخ، بعضیاشون برای ردیف اول که ردیف چی بود، ردیف حکم واقعی بود، مراتب بندی میکردن که استصحاب میشه پایین پایینش. حالا هر کدوم یه جوری مراتب بندی ممکنه میکردن، مثلا انسدادی خود زنها رو مرتب بندی میکردن دیگه، حالا این توضیح داره. اجمالا ما تو این مقام اول وارد ید شدیم، تو مقام اول وارد ید شدیم که خوندیم تقریبا دیگه. آخر شیخ میخواد بگه ید، آخر شیخ میخواد بگه ید چیه؟ سری بگید، من میخوام تمامش کنم. ید آخر شیخ میگه اماره است، ولی قبل از اینکه بگه، یعنی از این صفحه دزدزین به صفحه 323 هازا معنی ظاهر، درسته؟ از این هازا معنی ظاهر میخواد بگه اماره است، نظر من اماره است. خب نظر شیخ که اماره است، ید اصول عملیه چیه؟ نظر شیخ چی؟ اصول عملیه نه، استصحاب. استصحاب چیه؟ اصل عملیه. خب معلومه اون مقدم بینید، نظر شیخ که چالشی نداره. شیخ فقط اینجا وارد یه چیز میشه، میگه حتی اگه یکی برعکس من بگه، یعنی ید را اصول عملیه بدونه، اون برم چی؟ استصحاب و اماره. بازم این مقدمه، این دیگه انصافا یکم نزدنیه این حرف، خیلی هم به شیخ اینجا اشغال کردن. حالا خیلی بحث واقعی نیست البته، آقا ما کسی رو داریم که بگید ید و اصل عملی بدونه، اونور استصحاب و اماره بدونه، تقریبا کسی رو نداریم، هیچ کسی، هیچ انسانی نیست هر دوتاشو با هم بگه. چرا نیست؟ چون معمولا کسی که میگه استصحاب اماره است، نه نه، معمولا کسی که میگه استصحاب اماره است یعنی کیه؟ معمولا غالب اینا که استصحاب اماره میدونن قدمان. اصلا قدما چیزی به اسم اصل عملیه نداشتن که بگن حالا ید اصل عملیه، یعنی قطعا یدم اماره میدونستن. بعد بهتون گفتم قدما اماراتو یه طبقه بندی داشتن که غالب قدما میگفتن کف امارات چیه؟ استصحاب. در نتیجه یدم اماره میدونستن، ید حتما بالاتر از اونه. تا کسی رو نداریم که اصلا، من که حداقل هیچ کسی به ذهنم نمیرسه حالا یه نفر اومده گفته باشه، باید داریم ازش بپرسیم واقعا تو اینجوری میدونی؟ بازم ید و مقدم میدونی. شیخ اینجا دیگه یه جوری بگیم زیاده روی شده دیگه، اولا نه کسی اینجوری داریم، اگه داشته باشیم من به این راحتی طرف نمیتونه بگه بگید با این که اصل عملیه ید بازم مقدمه، این دیگه خیلی نزدنیه. حالا شیخ یه دلیلی میاره، گفت این جلنها من الاماره دوبار، دلیلش هم اینه، میگه لنشاره نسبه ها فی مورد استصحاب، نسبه ید را فی مورد استصحاب. یعنی چی؟ یعنی آقا کلن شاره کجا ید و جل کرده؟ اونجاهایی که معمولا یه استصحاب حالت سابقه هست که این مال برای کس دیگه بوده دیگه، در مورد اون، در بستر این که معمولا یه استصحابی هست، شارع گفته ید اماره است. میگه چون اینجوریه پس حتما به هر حالتی باشه ید مقدمه، به خاطر جعل اشاره خودش هم گفت ونشئت قلت ان دلیل ها اخص من عمومات استصحاب، چون دلیل ید اخص از عمومات استصحاب. خب آقا اخص بودن که دلیل نمیشه که هر چی که از هر چی اخص بود حتما در هر شرایطی مقدم بر اون باشه، که اینا تو تعادل و تراجی توضیح میدیم. یعنی میخوام بگم حرفش به طور کلی درسته ها، اون معمولا اخص مقدم میشه بر عام، ولی نه هر اخصی، یعنی بگو ولو اخصی که حکم ظاهری باشه بر عامی که حکم واقعی باشه، این دیگه نه دیگه. البته میگم این بحث واقعی نیست، کسی رو نداریم اینجوری باشه. خب این تمام. خود شیخ میگه هازا من از ظاهر من الفتاوى و النص الوارد فی الید، میگه آقا من که قاعده ید رو نیوردم براتون باز کنم، ولی برید هم فتوا هم نص، یعنی هم روایات رو ببینید. حالا یه نمونهشو میگه، مثل روایت حفص ابن قیاس، البته نمونهشو که فقط اشاره میکنه، همون حفص ابن قیاس همون بود که جلسه پیش گفت حضرت آخرش فرمود لولا ذلک اگه ید معتبر نبود لما قام للمسلمین سوقون. میگه آقا میگه ببین شیخ اینجا اصلا روایات و اینا رو نیورد باز کنه، میگه ولی اگه برید ببینید معلوم میشه که ان اعتبار الید امر کان مبنا عمل الناس فی امورهم، یعنی یه امر عقلاییه، فقط امضاه اشاره امضاش کرده، خیلی مهمه، عقلایی اشاره امضاش کرده، ولا یخفا ان عمل العرف علیها من باب اماره. میگه آقا شارم همونی که عرف از باب اماره است، شارم همونو امضا کرده، خلاصه لام امباب اصل تعبدی، یعنی خلاصه من شیخ اینو چی میدونم؟ عقلایی میدونم، اماره میدونم، تمام شد، درست شد؟ اون یکی هم که استصحاب و چیز میدونستم اصل عملی میدونستم. اما تقدیم البینه علی الید وارد بینه میشه، یعنی وارد یه بحث دیگه میشه. آقا که دیگه خیلی لزومی نداریم بکنیم چرا بیان مقدمه بر ید میشه، این اصلا یه بحث دیگه است، احساس کنید ربطی به استصحاب نداره، این بیان خودش یکی دیگه از اماراته. یدم که من شیخ چی قبول دارم؟ اماره قبول دارم. میگه اما تقدیم البینه علی الید، میگه در این که بینه مقدم بر ید شکی نیست. یعنی چی بینه مقدم بر یده؟ یعنی آقا یه چیزی مثلا این موبایل دست منه، یعنی الان این دست منه، درسته؟ الان همتون بینه اید بر این که این موبایل برای آقای غلامیه، درسته؟ نمیگید که ید اماره بر ملکیته، نه بینه مقدم بر اینه. اگه به دادگاه برسه حالا ممکن من زورم بهش برسه، ولی خب به هر حال دادگاه میگه این برای ایشونه، این واضحه. میگه این که بینه مقدم بر یده دلیل نمیشه که، به نظرتون چی؟ بعضی گفتن چون بیان مقدم بر یده دلیل میشه که ید اصل عملیه. آقا چه ربطی داره؟ میتونه دو تا چیز اماره باشه، یکی مقدم بر اون یکی باشه. میگه اما تقدیم رو بیان علیت و عدم ملاحظه تعارض بینهما اصلا فلا یکشف ان کن من الاصول، میگه ربطی نداره که چون اون مقدم پس حتما یکی جزء اصول عملیه باشه، که لان الید انما جعلت اماره علی الملك عند جهل بسببها. میگه ید فقط فرضی که به سبب ید جهل داریم، یعنی نمیدونیم چیه، اما بیانه مبینه لسببها دیگه، حالا توضیح میده دیگه، خیلی مهم نیست. مسئله ثانیه هم خیلی سریع باید بخونیم. میدونید چرا مسئله ثانیه رو شیخ مفصل آورد؟ مفصل و مفصل که میگم مفصل، ولی این آقایون تقریبا همشو حذف کردن دیگه، یعنی بحثایی که شیخ کرد، بنده خدا شیخ اول 4-5 تا روایتشو آورد تو قاعده فراق و تجاوز، این مسئله ثانیه در قاعده فراق و تجاوز دوباره همون حرفا، که چرا مقدمه بر چیست؟ مقدمه بر استصحاب. قاعده فراق و تجاوز هم که اجمالا بلدید، که مثلا فرض کنم از یه جایی از نماز رد شدی، شک میکنی، میگی ای آقا من رکوع رو درست گفتم نگفتم، نمیدونم این کارو کردم نکردم، دیگه از زیاد پیش میاد دیگه. هر وقت که رد شدی یه استصحاب داری، استصحاب میگه استصحاب عدم دیگه، استصحاب میگه نکردی دیگه، مطمئن که نیستی، شک داری، حالت سابقت هم اینه که مثلا تا یه جایش استصحاب میگه نه، اما قاعده فراق و تجاوز میاد برعکس استصحاب میگه آره برو برو جلو، یعنی همیشه یه استصحاب داری میگه نه باید برگردی، قاعده فراق و تجاوز بعد خلاف استصحاب میاد میگه برو. خب حالا این دوتا کدوم مقدمه؟ واضحه که قاعده فراق و تجاوز مقدمه دیگه، اصلا چرا شیخ هم همینا رو میخواد بگه، میگه آقا واضحه که اصلا تو فضایی که استصحاب عدم داری شارع اومده گفته بی خیال برو جلو فلیمزه، عبارت جوابت اینه، میگه اصلا معلومه تو بستری اومده که استصحاب نهی داری که میگه نه برو جلو، خب معلومه این مقدمه برونه. حالا شیخ مفصل چند تا صحبت میکنه که آقا قاعده فراق و تجاوز دو تا قاعده است، یه قاعده است که آخر شیخ میگه یه قاعده است، اینجا اول روایت رو برمیاره قشنگ دورخیز میکنه که وارد بحث بشه از صفحه 329، که اینا از صفحه 329 تا آخر رو حذف کردن، فقط روایت رو گذاشتن از باب تبرک، شما بدون آقا این چند تا روایت هم تو قاعده فراق و تجاوز هست. همین خیلی سریع بخونم، فی ان اصالت صحه فی العمل بعد الفراق، این که عمل صحیح بعد از فراق و تجاوز، یعنی گذشتی از اون محل، لا یارز با استصحاب، معارضه با استصحاب نیست، بلکه چیه؟ بلکه مقدمه دیگه، لا یاری مقدمه. یا حالا یا دوباره مثل همون قبلی، مثل ید، یا اماره است یا اصل عملیه. اما لکن ها من الامارات، اگه اماره باشه که واضحه دیگه، درسته؟ اماره باشه که واضحه. میگه حالا از کجا میفهمیم اماره است؟ میگه تو بعضی از روایات کما یشعر بهی قوله، یعنی تو بعضی از ادله فراق و تجاوز تو یکی از فی بعضی روایات ذالک الاس این اومده، هو حین یتوضع، یعنی وقتی داری وضو میگیری، از کر، یعنی زاک آگاه تری، از کر یعنی حواس جمعتر، منه حین یشکو، یعنی ببین موقعی که داری وضو میگیری حواس جمعتره، حالا رفتی مثلا 5 دقیقه بعد شک کردی، میگه من این شک توجه، یعنی داره با این تعلیل چی میگه حضرت؟ با این تحلیل داره میگه آقا این ناظر به واقع قاعده فراق و تجاوز، چون اون موقع تو آگاه تری، پس احتمالی که اون موقع تو درست انجام داداشی بیشتری تا این که بعدش شک بکنی. در نتیجه با این عبارت، با این تیکه از روایت، ما برداشت میکنیم که قاعده فراق و تجاوز چیست؟ اماره است. اماره هم باشه که چی؟ هیچی دیگه، مقدمه بر استصحابه. حالا یا و این ما لعنه ها و این کاند من الاصول، یعنی اگه قبول نداشته باشی که قواعد فرق و تجاوز اماره باشه، بلکه چی باشه؟ اصل عملی باشه. اما لعنه ها و این کاند من الاصول الا ان الامر بالاخذ بها فی مورد استصحاب، این که تو خاص استصحاب اومده، یدل علی تقدیمها علی، میگه آقا همیشه یه استصحاب خلافی که داری، وقتی که قاعده فرق و تجاوز تو این بستر اومده، خب اصلا یعنی معلومه دیگه که یعنی اینو انجام بده. میگه در مورد استصحاب، یعنی همیشه یه استصحاب خلافی هست بعد قاعده فرق و تجاوز اومده، این دلالت میکنه بر تقدیم ها، یعنی تقدیم قاعده فرق و تجاوز علیه بر استصحاب. فهیه یعنی همین قاعده فرق و اصالت فرق و تجاوز، خاصتون به نسبت الیه، یعنی به نسبت استصحاب، مثل همون قبلی است، دقیقا این همون حرفای قبلی، این خاصه اون عامه، فقط اینجا لجتون رو در نمیاره بگه حالا اگه یکی هم پیدا بشه اینو اصل عملی بدونه، بعد نمیدونم اونو استصحاب و اماره بدونه، دیگه اون اینجا نمیگه. خلاصه واضحه، یخصص به ادلت و ادلته، تخصیص میخوره. اینجا واضح تر از اونها، میدونید چرا؟ چون اینجا همیشه یه استصحاب هست. تو قاعده قد ید لزوما همیشه یه استصحاب خلاف نبود، تو قاعده تجاوز همیشه یه استصحاب هست. تو قاعده ید چون ممکنه آقا طرف میگه خودم من اینو ساختم دیگه، قبلا من برای کسی نبوده که حتما استصحاب کنی، قبلا برای یکی بوده، اونجا غالبا استصحاب خلاف هست، اینجا همیشه استصحاب خلاف هست. چون اینجا همیشه یه استصحاب خلاف هست که آقا من شک دارم، خب شک داری هیچی دیگه، استصحاب عدم میکنی، انجامش ندادی. ولی قاعده فرق و تجاوز میاد میگه نه، برو جلو. وقتی میگه برو جلو، یعنی به اون استصحاب عمل نکن، یعنی مقدمه بر اونه. حالا شیخ میگه انما الاشکال فی تعیین مورد ذالک الاسم من وجهین، میگه مشکل اینجا از دو جهته که من این دو جهت رو نمیخونم. میدونی چرا؟ این همون دو جهتیه که شیخ میخواد تو موازه بازش بکنه، که اینا کل موازه رو حذف کردن. میگه آقا بحثای اصلی ایناست که من میخوام بپردازم، که این بحثای اصلی رو این آقایون حذف کردن. میگه حالا برای اینکه من به اینا بپردازم، باید اول اخبار رو بگم، علا ذکر اخبار وارده فی حاصل قاعده، تا بتونیم اون بحثا رو انجام بدیم. فنقول مستعین بالله، یه دو صفحه روایاتو میاره که دیگه این آقایون بقیه‌شو حذف کردن، فقط از باب تبرک این روایاتو مثلا باقی گذاشتن که شما بدونید تو قاعده فرق و تجاوز این روایاته. روایاتش هم خیلی همش شبیه همه. نگاه کن، روا زراره فی صحیح، یعنی سندش درست، عن ابی عبدالله از امام صادق قال اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره، وقتی از یه شیء خارج شدی، داخل شدی در غیره، فشکک لیس به شیئن، یعنی از یه چیزی خارج شده داخل در یه چیزی شکت لیسه بشه. دو تا نکته این روایت داره. اولا میگه خرجت من شیئن، کوام میگه قالب روایات فراق و تجاوز مخصوص چیه؟ طهارت و صلاته. این یکی از اون روایاتی که ظاهرش عامه، حالا که دعوا اینه که قاعده فراق و تجاوز فقط برای طهارت و صلاته یا برای کل همه جاست. اینجا یه دعوای خیلی بزرگ وجود داره بین بزرگان که شیخ میخواد بگه، معمولا با این توضیحات میخواد بگه برای همه جاست، ولی خیلی ها میگن برای همه جا نیست. حالا دیگه دعوایی که بعد تو قواعد فقهی زیر قواعد طهارت همونایی که حذف کردن. خلاصه میخوام بگم دو تا نکته داره، یکی منشأ، یکی همین که میگه خرجت منشأ و دخلت فی غیره، یعنی حتما باید تو بعدی داخل شده باشی، انگار صرف خارج شدن از اون قبلی کافی نیست. روایت بعدی روا اسماعیل بن جابر عن ابی عبد الله قال ان الشک فی الرکوع، ببینید روایت مخصوص چی؟ انگار دیگه رفت تو صلات دیگه، ولی شیخ باز اینو عام حساب میکنه، نمیدونم چرا، اینم رفته تو رکوع دیگه. فی الرکوع بعد ما سجده فلیمزه، یعنی اگه تو رکوع شک کردی وقتی وارد سجده، یعنی از قبلی خارج شدی وارد رکن بحث بعدی شدی که سجده است، جزء بعدی شدی که سجده است، فلیمزه. فلیمزه یعنی چی؟ یعنی بگذر دیگه، ولولش کن، رهاش کن اون شک. و این شک فس سجود بعدم آقامه، بعدم آقامه یعنی سجده رفتی، بعدم پوشدی، تو پوشدن شک کردی، دوباره چی؟ فلیمزه، اونم بیخیال شد. حالا کلیش میکنه بی شیخ اینجا کلی میگه آقا کل شیء شک کفیه و قد جاوزهو، هر چیزی که تو شک کنی ولی ازش گذشته باشی و دخل فی غیره، داخل در بعدی شدی، فلیمزه علیه. شیخ این کل شیء رو خیلی کل شیء معنی میکنه، یعنی فقط مخصوص ارکان صلات نمیکنه، میگه کل شیء. به خاطر این میگه هاتان روایتان ظاهرتان فی اعتبار دخول فی غیر المشکوک، میگه هم کلیه هم چیه؟ حتما شرطه که تو بعدی هم داخل شد، صرف خارج شدن از قبلی کافی نیست. حالا یه روایتی برعکس این میاره، فیلم موثقه کل ما شککته. ببینی روایت روایت عامه، حواستون هست همشون یه کل و شیء یه چیز اینجوری داره، یعنی یه ذره میشه گفت اختصاصی به طهارت و صلات نداره. البته دومیه یه جوری بود دیگه، فقط اینکه اولش رکوع و سجود. کل ما شککته فیه، هر چیزی که شک کنی توش، مما قد مضا گذشته باشه، فمزهی کما هو. ببین دیگه نداشت و دخل فی غیرهی. شیخ میگه حاضر موثقه ظاهرتون فی عدم اعتبار دخول فی غیر، یه بحث اینه که حتما از قبلی خارج شدی، بعد در بعدی هم مثلا فرض کن رکوع پش شدی باید بری سجده، همون وسط هم که شک کنی باز این جاریه. این دوتا روایت دو دست است دیگه. و فی موثقت ابن ابی یعفور اذا شککت فی شیء من الوضوء، اینم برای وضوءه، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره و داخل شدی در غیرش، فشکک لیس بشیء. بعد ادامهش میگه نمشه یزا کنه فی شیء، وقتی داخلش بودی. شیخ میگه این اولش شبیه اونی بود دوتا اولیاست، ببین میگه صدر این روایت چهارم شبیه یک و دوه، ولی عجزش یعنی آخرش شبیه روایت ثالث است، یعنی انگار اولش میگه داخل در بعدی بشی، آخرش میگه داخل نشی. حالا اینا رو ول کنید، میگه هازا تمام و وصل الی من الاخبار العامه. شیخ میگه همین اخبار عامه است، منظورش عامه چیه؟ موارد عام، یعنی اختصاصی به طهارت و صلات نداره. ما میگیم بابا شیخ مورد دو چهار که دیگه انصافا توش رفت وضو و نمیدونم تو چهار وضو بود، تو یکی رکوع بود، حالا برای شیخ میگه نه عام است. و رو با ما یستفاد العموم من بعض ما ورد موارد خاصه. موارد خاصه منظورش چیه؟ میگه با این که تو خاص صلات و طهارته، ولی یک چیزی هست که میشه کلی برداشت کرد، مثل قوله فی شک فی فعل صلات بعد خروج الوقت. حضرت اینجوری فرموده این کان بعد ما خرج وقتها، حضرت فرموده وقتی صلات خارج شد فقط دخل حائلون، یعنی دیگه یه حال مغایری اومده، فلا اعادته. یا مثلا کل ما مضا من صلاته که و طهوره که فذکرته تذکرن فمزه این کما هو، یعنی از صلات و طهارت. ببین اینا درباره طهارت و صلات همش حضرت هم میگه یمزه، ولی شیخ داره تلاش میکنه بگه از اینجا میشه یه قاعده کلی برداشت، اصرار داره بشه قاعده کلی برداشت کرد دیگه. میگم این بس خیلی مهمه، ولی همه اینا رو حذف کردن آقایون، شما باید یه جایی سر جاش، حالا یا تو باب طهارت و صلات فقه، یا مثلا یه وقت قواعد فقهی قواعد فدرال ترجمه واسه خودینو مفصل بحث کنید. همه بحث اینجا سر اینه که استصحاب مقدمه یا این که واضحه قواعد ترجمه فرا مهمه. حالا اینکه قواعد فرا ترجمه تو کجاست، فقط تو طهارت و صلات یا همه جاست، محل بحثه. و قوله فی من شک فی الوضو بعد ما فرقه هو حين يتوضا اذكر من حين يشرب، که اینم داشتیم. خلاصه اینشون هم میگه لعل که متتبه بیشتر از این پدس بده کنه، که واقعا هم بیشتر یه 5 5 6 دیگه 4 5 دیگه هم هست. خلاصه و حيث ان مضمونها لا يختص بتاريخ، شیخ اصرار داره مضمونش لا يختص بتاريخ صلاته، که این یکم محل بحثه دیگه، خیلی یه عده میگن مختصه تاريخ صلاته، ولی اجی فی غنا کل حج تو حجم جاریه، فالمناسب اینه که دیگه وارد بحث بشیم و من الله خلاصه استعان، که دیگه همه رو حذف کردن، یعنی همه رو حذف کردن. میرسیم صفحه 345 مسئله ثالثه که کلن قاعده بعدیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.